بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. از استدلال این آیه کریمه برمی آید که مسئله اخذ میثاق یه امر ضروری است، یعنی حتما باید واقع می شود، نظیر مسئله وحی و نبوت و رسالت. همونطوری که جریان نبوت و رسالت ضروری است، وگرنه بشر بدون رسالت گمراه می شدن و در قیامت احتجاج می کردن، جریان اخذ میثاق هم امر ضروری است، وگرنه بشر گمراه می شد، کلن یا بعضن گمراه می شدن و در قیامت احتجاج می کرد. زیرا ذات اقدس اله مشابه همون استدلالی را که در جریان وحی و نبوت فرمود، همون را در جریان اخذ میثاق یاد کرده است. در بخش پایانی سوره مبارکه نساء آیه 165 این بود که خداوند دلیل نبوت عام و رسالت عام را به این صورت ذکر می‌کند: رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. خود ما انبیا و مرسلین را فرستادیم تا با آمدن انبیا حجت خدا بالغ بشود و احدی بر خدا حجت نداشته باشد. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. معلوم می شود که اصل وحی و نبوت ضروری است و بدون وحی و نبوت بشر به هدایت تام نمی رسد و در قیامت هم احتجاج می کند. یعنی عقل در این حال که لازم هست و ضروری است کافی نیست. این عقل برای دو امر خوب است: یکی تشخیص اصل مبدأ و اوصاف مبدأ و ضرورت وحی و نیاز به وحی، و دیگر این که در قیامت حجت بالغی عبد است علی المولا. همین عقل می تواند محور احتجاج قرار بگیرد، به سود بنده احتجاج کند و به خدا عرض کند که تو که منو آفریدی چرا برای من راهنما نیافریدی؟ تو که مرا به عنوان مسافر آفریدی، برای من هدف مشخص کردی، یک راهی هم مشخص کردی، چرا یک راهنمایی که این راه رو به من نشون بدهد نفرستادی؟ برای اینکه بشر در قیامت احتجاج نکند، خداوند انبیا و مرسلین را فرستاد: رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. معلوم می شود که وحی و نبوت ضروری است، همونطوری که عقل ضروری است. اگر عقل نباشد حجت خدا بالغ نیست، برای اینکه انبیا و مرسلین برای مجانین، برای سفها، برای صبیان، برای معتوها حجت نیستن، چون عقل نیست. پس هم عقل لازم است، هم وحی و نبوت لازم است. همین استدلالی را که ذات اقدس اله برای ضرورت وحی و نبوت در آیه 165 سوره مبارکه نساء بیان کند، که ثابت می شود عقل در این حال که لازم است کافی نیست، چه این که وحی و نبوت به تنهایی در این حال که لازمن کافی نیستن. اگر وحی و نبوت باشد و عقل نباشد، نظیر اون چی که سفیه مبتلاست، مجنون مبتلاست، معتوه مبتلاست، صغیر و صبیان مبتلا هستن، وحی و نبوت کافی نیست. مشابه همین استدلال را در آیه محل بحث، یعنی آیه اخذ میثاق جهاد میکنند. فرماد به این که ما از بشر تعهد گرفتیم تا او در قیامت احتجاج نکند، نگد ما غافل بودیم، نگد به این که ما در محیط بد تربیت شدیم. معلوم می شود که این میثاق در یه مداری دور میزند که اونجا غیر از مسئله عقل و غیر از مسئله وحی چیز دیگری هم باید باشه. گرچه برخی احتمال دادن که این میثاق همون به زبان عقل تعهد گرفته است، قهرن این به عقل برمیگردد، لکن اگر این به عقل برگردد معناش این است که این عقل کافی است، در حالی که برابر آیه 165 سوره مبارکه نساء به عقل حرمت نهاده شد، عقل را مدار احتجاج قرار دادند، ولی گفتن عقل لازم است و ولی کافی نیست، وحی حتما ضروری است. برخی خواستن این میثاق را به زبان وحی نبوت برگردانند، یعنی ذات اقدس اله به زبان انبیا از راه وحی نبوت از بشر میثاق گرفته است. خب اگر این باشد که منظور از آیه همون اون پیمانی است که از راه وحی نبوت از انسانها گرفته شده است، نه چیز دیگر، اگر این باشد ضرورت عقل هم باید البته احراز بشود، لکن این سابقه بر نشأه طبیعت نخواهد بود و یه چیز جدایی غیر از مسئله تعهد به کتاب آسمانی نخواهد بود، در حالی که ظاهر آیه این است که این قبل از مسئله وحی و نبوت و امثال ذالک گرفته شده، برای این قبول به یاد اون صحنه باشه. خب اگر چون که همون زبان وحی و نبوت باشد که آیات قرآن فراوان است که خداوند به وسیله وحی و نبوت از بشر تعهد گرفته است، یعنی بشر را هدایت کرده، منتها بشر با اینکه دارای عقل هست قال و بلا نمی گوید، با اینکه معجزات فراوانی را می بیند قال و بلا ندارد. یه چیز دیگری است که در اونجا همش سخن از بلاست، سخن از نفع نیست. خب این معهد، این میثاق به زبان عقل نیست، برای اینکه بسیاری از خردورزان، خردمندان، عقلا هستن که حرفشون این است این هی لا حیات در دنیا نموت و نحیا، همون خردورزان بودن که به پیامبرانشون مخصوصا به خاتم علیهم آلافات ادرستان هم گفتن که اننا نراک فی سفاهه، این اننا نراک فی سفاهه را از نوح تا خاتم به همشون گفتن، اننا نراک فی سفاهه، اونا هم گفتن یا قوم ما لنا من سفاهه. خب پس اگر عقل باشد، این عقل گاه میگوید نه، گاه میگوید بلا، به دلیلی که اینا که مجنون نیستن، اگه مجنون باشن که خب معذب نیستن، مکلف نیستن، اینا که سفیه نیستن وگرنه مکلف نبودن، اینا که معتوه نیستن وگرنه مکلف نبودن، اینا که سبی نیستن وگرنه مکلف نبودن، اگر چنون که به زبان عقل باشد، در زبان عقل وقتی خدا فرما که الستو و ربکم، آیا من نیستم، بعضی ها میگن نه نیستی، بعضی میگن آری خدای ما هست، و اگر منظور عقد میثاق به زبان وحی و نبوت باشد، بعضی که انبیا آمدن پیام الهی را ارائه کرده اند و خدا را به عنوان رب العالمین معرفی کردن، بعضی گفتن بلا، بعضی گفتن نه، اون که گفت نعم یعنی تو خدا نیستی، چون نعم گفتن در قبال الستو، آیا من نیستم، اگر کسی بگوید نعم یعنی نیستی، اگر کسی بگوید بلا یعنی هستی. خب پس در زبان وحی وقتی تعهد الهی آمده است، برخی گفتن هستی، بعضی گفتن نیست، برای اینکه در برابر انبیا وقتی انبیا آمدن فریقون هدا فریقون حق و لهم ضلاله، من هم من کفر من هم من آمد، این اخذ میثاق نه به زبان عقل و استدلال و برهان است، زیرا همین عقلای خردورز بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، نه زبان وحی و نبوت است، زیرا وقتی انبیا علیهم السلام آمدن بعضی ها پذیرفتن بعضی ها نپذیرفتن، این موتن دیگری است که همه قبول دارن، این یه عقلی است که وحی اون رو معرفی کرده از همود العقل ما عابد به الرحمن و کسه به الجنا، این رو وحی گفته، وگر اون عقلی که معیار تکلیف هست، عقلی که معیار استدلال هست، عقلی که معیار احتجاج هست، در همه اونا هست، به دلیل اینکه اونا مکلف هم در قیامت جهنم میرون. خب پس این عقلی که مسائل ریاضی رو درک میکند، مسائل تجربی رو درک میکند، مسائل فراوان علمی رو درک میکند، همین عقل مایه تکلیف هست. همین عقلا که این علوم رو درک میکنند و مکلفن، من هم من یقول و نعم، من هم من یقول و بلا. بعد از آمدن وحی مردم دو طایفه، با دیدن معجزات، همون معجزات موسی کریم که آیات بینات است سلام الله علیه، عده‌ای پذیرفتن، عده‌ای جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. پس معلوم می‌شود که این میثاق نه به زبان عقل و استدلال و برهان است، نه به زبان وحی و نبوت، برای اینکه این میثاق معناش این است که ذات اقدس اله از همه تعهد گرفت و همه اقرار کردند. قالوا بلا. پس معلوم می‌شود که در یه جایی بود که در اونجا همه گفتن قبول داریم ما. حالا باید ببینیم اونجا کجاست. پس اگر چنون که ما بگوییم منظور از این اخذ میثاق عالم استدلال و برهان و عقل است، عقلا که مختلف، بگوییم به زبان وحی و نبوت از مردم اقرار گرفت، باز هم امم مختلف هست. گرچه عهد خدا بسته می شود به زبان استدلال و عقل، اما بعضی این عهد را امضا میکنن، بعضی امضا نمیکنن. گرچه عهد خدا به زبان وحی و نبوت بسته میشود، ولی عده امضا میکنن، عده امضا نمیکنن. اونجا کجاست که همه گفتن بلا؟ یک موطنی را ذات اقدس اله ابلاغ بکند که فبود ما در اون موطن وقتی ابلاغ کردیم، میثاقمون را از اونا خواستیم بگیریم، همه امضا کردن. قالوا بلا. و چون ظاهر آیه این است که از همه تعهد گرفتن، منظور از این بنی آدم فرزندان آدم نیستن. وقتی ما میگیم خط الموت على ولد آدم و خط القلاده على جید الفطار، یعنی حکم آدم و من دونه این است. اینکه ذات اقدس اله بنی آدم را خطاب میکند، منظور نیست که ای فرزندان آدم شما حکمتون اینه ولی آدم حکمش این نیست. نه، وقتی که ما میگیم بنی آدم محکوم به موت است، بنی آدم حکمش این است، یعنی آدم و من دونه. وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه و خود تل موت علا ولد آدم مخط القلاده، یعنی این مال خصوص آدم نیست. یا نه، وقتی میگن فرزندان آدم حکمشون این است، یعنی آدم و من دونه. اگر ذات اقدس اعلام فرماد بنی آدم حکمش این است، یعنی آدم و ولده حکمش این است. این چی نیست که ما از آدم تعهد نگرفته باشیم. تا برخی از اشکالات سیدان استاد متوجه بشود که خب چرا از آدم تعهد نگرفتم؟ اگر برای آن است که آدم پیغمبر بود و به کمال انسانی راه یافت، نیازی به اخذ میثاق ندارد. ایشون دارن به اینکه در بین فرزندان آدم کسانی هستند که از آدم افضلند، و اینکه آدم جز انبیای اولوالعزم نبود و انبیای اولوالعزم از سایر انبیا افضلند و در بین انبیاء اولوالعزم خاتم اونها از همه اونها افضل است علیهم آلاف الطیب و الثنا. این چنین نیست که مضمون آیه این باشد که ما فقط از فرزندان آدم گرفتیم. این حکم بنی آدم است، یعنی آدم و من دونه او محکوم اینن. خب پس اون شبهات وارد نیست. خب اون اخذ قبلا در تلیعه بحث اشاره شد که آیا این به نحو استغراق میرسونه یا نه، ممکن است کسی حمل بکند بر قضیه فعل جمله، قضیه مهمل است و در حکم موجب جزئی است و منظور از این انسان انسان‌های کاملند و یعنی انبیا و اولیا. برای اینکه به نحو تفصیل موجبه کلیه مستغرقه عام را برساند، فمود به از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. اگر چنون که در همه این موارد من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم فرمود، این از تک تک اینها به نام عام مستوعب استغراقی شمولی از همه ما این داره گرفتن. یعنی از خود آدم هم تعهد گرفتن دیگر. نه منظور اینه که این عنوان وقتی میگن ولد آدم بنی آدم یعنی آدم و مندونه، نظیر هم بیان از سید شهاب سلام الله علیه. این چی نیست که بحث بود خود تلموت علی ولد آدم یعنی آدم سلام الله علیه محکوم این اصل نیست. بنی آدم چه میگن در ادبیات ما همینطور است، تو تعبیرات فارسی وقتی میگن بنی آدم اعضای یکدیگرن یعنی خود آدم مشمول این اصل تعاون نیست یا اینم هست؟ یه تعبیر فارسی و تازی فرق نمی کند، چه تازیان بگوین چه ما فارسیان بگوین فرق نمی کند. خب پس این پیمان عام است به نحو عام شمولی و هیچ تعبیری رساتر از این جمله های کلمات این آیات نیست. اگر می فهمود من آدم یا من الانسان و مانند آن، این تعبیر نمی نیست. حتی اگر می فهمود به از اخذ رب و کمین منی آدم، این من ظهوره هم ذریته هم اینا رو به تفصیل ذکر نمی کرد، هم احتمال می داد که هم بشد به قضیه موجبه جزئیه و اون منظور انسان های کامل هم. نه، چون همه اینها جمع مذکر سالم است و تک تک اینا رو می کردن. فرمود به این که از تمام اینها ذریه تمام اینها رو گرفته، پس هیچ فردی خارج نیست. اگر یه فردی در عالم فرض بشود بالاخره این ذریه کسی است دیگه، خود اون شی ذریه سابق است، اون سابق ذریه اسبق است، ضراری همه اینها را گرفته. نه، این تعبیر پدر اول در تعبیرات فارسی و عربی هست، مثل عربی مثل خود تلمود علی ولد آدم، فارسی مثل بنی آدم اعضای یکدیگرند. ما وقتی این شعر را شنیدیم و میشنویم و میگیم بنی آدم اعضای یکدیگرن، یعنی این حکم مال فرزندان آدم است، مال آدم نیست. یا اون بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه که میشنویم خود تلموت علی ولد آدم، یعنی این حکم مال فرزندان آدم است، مال آدم نیست. یا نه، عنوان ولد آدم در عربی و بنی آدمی که ما ها میگوییم یعنی این نوع، برای اینکه معلوم بشود فعل جمله نیست، بل جمله است، موجب جزئیه نیست، موجب کلیه است، عام مجموعی نیست، جمعی است. فبود من اولی آدم هم من ظهور این ذریت ها، پس همه تعهد سپردن. خب اونجا چون خود علت معلوم است، از خلق معلوم کرده، اونجا خود الفلامش الفلام جنس است، اونجا الفلامی نداریم. اینجا گاهی الفلام هست، ما شاهد داریم به این که این الف لام یا استغراق است، جنس است و همه را میگیرد. نظیر بل اصل ان الانسان لفی خسر الا الذين بقرینه استثناء. اگر ما یک کلمه بگیم انسان کذاست، این باید قرینه بیاریم بگیم که همه انسان ها مرادند. برای اینکه بگیم همه انسان ها مرادند، تعبیری جامع تر و لطیف تر از این نیست. خب پس یه مطلب این است که اونا که تعهد سپردن جمیع انسان ها هستند. مطلب دیگر این است که این میثاق به زبان عقل و استدلال نیست، زیرا عاقلا و مستدلین و خردورزان دو گروه هم، یه عده قبول دارن یه عده قبول ندارن. و به زبان وحی و نبوت هم نیست، برای اینکه انبیاء علیهم السلام که آمدن امتها دو طایفه شدن، بعضی ها فریق هدا فریق حق علیه ضرره، فآمنت طائفه تو این بنی اسرائیل و کفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. یک موطنی هست که در اون موطن همه قبول کردن، قالوا بلا. پس موطن استدلال نیست، موطن وحی و نبوت هم نیست، یه جای دیگر. و این جای دیگر قبل از این عالم نیست، چون اگر قبل از این عالم بود از اون بعد اشکالات سیدن استاد و دیگران البته وارد است. اگر قبل از این عالم بود، خب دوباره وقتی این ارواح از این ابدان جدا شد و اون ذرات ریز به صلب برگشتن، خب یادشون رفته و میثاق وقتی یادشون نباشد احتجاج تام نیست. اگر بگوین به این که الان که فکر بکنن میفهمن، گرچه اون اشهاد و اون تکلیم و اون اخذ میثاق و اینا مقدمه بود، اونا یادشون رفته ولی اینا مقدمه بود، دقیقی در احتیاج نبود. بعد این سوال وارد است که اگه اونا دخیل بود در احتیاج که الان یادشون نیست، این یه فرض. اگر دخیلی در احتیاج نبود ولی مقدمه احتیاج بود، اون چه که هست به برهان عقلیست و الان با دلیل عقلی انسان میفهمد، خب لغویت اخذ میثاق لازم میآید. ولی که اگر معرفت با برهان عقلی کافی است، همینجا کافیه دیگه. بنابراین این نسبت به عالم قبل نیست. البته عالم قبل انسان قبل از اینکه به دنیا بیاید اوالی را پشت سر گذاشته، احکام و آثار و لوازمی داشت، اونا طبق روایات یا بعض از آیات در جای خودش محفوظه که انسان قبل از اینکه به این عالم بیاید بر اساس خلق الله الارواح قبل الابدان احکام و آثاری داشت، اون مربوط به خودش. اما یه تعهدی اونجا بسپارد برای اینکه اینجا مورد احتجاج قرار بگیرد، این محل بحثه. در قیامت او را عذاب بکنن برای اینکه چرا در دنیا بیراه رفتی، در حالی که ما قبل از دنیا از تو تعهد گرفتیم، در حالی که اون تعهد یادت نبود، در ظرف امتثال یادت نبود. عمده ظرف امتثال است نه ظرف امر. خب چرا رافعه ان امتی تست؟ برای اینکه در ظرف امتثال شخص یا مسترس یا ناسیس یا جاهل یا کذا و کذا یا مقره، عمده ظرف امتثال است. ظرف امتثال که یادش نیست، در ظرفی که مربوط به عمل و امتثال نیست شما میثاق گرفتید، در ظرفی که باید عمل بکند امتثال بکند یادش نیست. و چه حجتی؟ عقل و شرع هر دو لازمند، هیچ کدوم به تنهایی کافی نیست. در تعبیرات بزرگان امامیه آمده است، از طریق اهل سنت هم رسیده است، از قدما و متأخرین تا مرحوم ترهی رضوان الله علیه، که عقل شرع است من باطن و عقل است من ظاهر، هر دو لازمند، هیچ کدوم به تنهایی کافی نیستند. نه عقل بدون نقل، نه نقل بدون عقل. عقل البته مستحضری که در مقابل شرع نیست، در مقابل نقل است. عقل در مقابل دین نیست، در مقابل نقل است. اون دین یا با عقل اثبات می شود یا با نقل اثبات می شود. این فن شریف اصول که عهده‌دار حجت فقه در فقه است، حجت در فقه را یا گاهی عقل است، گاهی قرآن است، گاهی سنت. حالا سنت گاهی به صورت خبر است، گاهی به صورت اجماع. فرض این است که عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل سمع و نقل است. دلیل دینی ما، دلیل شرعی ما یا معقول است یا منقول، یا عقل است یا نه. نه اینکه عقل در مقابل دین باشه. خب عقل لازم است ولی کافی نیست، نقل لازم است ولی کافی نیست. حالا اگر دلیل نقلی بود ولی شخص عاقل نبود یا درک نکرد، حجت نیست. ولی این آیه غیر از دلیل عقلی و غیر از دلیل نقلی یه چیزی دیگری رو بیان میکنه، برای اینکه همه اونهایی که دارای عقلن یکسان نگفتن بلا، و همه کسانی که وحی و نبوت به اونها رسیده است یکسان نگفتن بلا، بلکه یه عده گفتن بلا یه عده گفتن نه. ولی آیه ظاهرش این است که در عقد میثاق همه گفتن بلا، معلوم شد نه به زبان عقل است نه به زبان نقل، میشه به زبان دل، میشه به زبان قلب. این همان است که میگن فطره. این است که در جمیع حالات با تمام انسان ها در تمام شرایط و اقلیم ها و زمان ها این حضور و ظهور دارد، اون راه دل. از نظر دل حتی کسانی که لسانن اقرار نمی کنن و انکار دارن، قلبشون می پذیر. در بحث های قبل داشتیم به این که ذات اقدس اله از همین مشرکین نقل میکند که اینا وقتی سوار کشتی شدن در دریا احساس خطر کردن، اونجا موحد میشدن. نه از باب الغریق یتشبثوا بکل حشیش، چون از غریق خوفن به هر حشیشی در حد احتمال دست میزنند. ولی قرآن نفرمود به اینکه اینها رو احتمال و رو ترس خدا را میطلبند. دعوا الله مخلصین له الدین، با اخلاص موحدانه خدا را میخواهند. سرش آن است که تاکنون فکر میکردن که کار از دست دیگری است. اینا میفهمیدن عاجزن یک، میفهمیدن باید به جای تکیه کنن دو، منتها از باب خطای در تطبیق فکر میکردن تکیگاهشون اسنام و اوثان است. سه بعد وقتی گرفتن دن که حج شنا کردن بی اثر بود، به هیئت نجات غریق توسل جستن بی اثر بود، از درون به بت‌ها توجه کردن دیدن بی اثر بود، به کسی متوجهن که قدرت دارد همه امواج دریا را قهر کند و همون خداست. نه، یه راه دیگری هم قرآن کریم ارائه می‌کند و اون راه شهود است. و فمو کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون در جهنم. فمود اگر به اون علم یقین برسید و بر اساس علم یقینتون عمل کنید، یعنی اگر عاقل بشوید یک، و به عقلتون حرمت بنهید، قدم در مسیر عقل بگذارید دو، تازه زمینه فراهم می‌شود اینجا که نشستی جهنم رو ببینید. اون که میگه خدا عادل هست، حکیم هست، در برابر ظلم ظالمان کیفری دارد، این عاقلانه سخن میگوید، این حرف میزند، این میفهمد، این یا متکلم است یا حکیم. اما وقتی همینجا که نشسته جهنم و شعله جهنم میبیند، میشه حارثه ابن زید، دیگه حکیم نیست، فوق حکیمه، دیگه متکلم نیست. فمو کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیم، همینجا که نشستی جهنم میبینید. خب اون حارثه ابن زید اونطوری که برام کره نقل کرد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد اصبحت موقنا، فرمود علامت یقینی تو چیه؟ عرض کرد که انی انظر الی عرش رحمان بارزا، و همچنین گویا من بهشت و اهلش را، گویا جهنم و اهلش را. تازه مرحله گویا بود، اون راه دل است، اون چیز دیگه است، منتها اون کم گیر میاد. فرمود اگر علم و یقین پیدا کردی و به علمتون هم عمل کردی، اونگاه کم کم جانتون شفاف میشود که چیزایی را ببینی. این که در خطبه حمام روزی مبارک است امیر سلام الله علیه در وصف متقیان فبود هم ول جنه که من قدر آها و هم فیها منعمون، هم ول نار که من قدر آها و هم فیها معذبون، همینه دیگه. این راه اویس قرن است، این دیگه راه درس و بحث مدرسه و حضور دانشگاه که نیست که. غلط آن است که خدا امضا کرده. فهمود اینا خدا را نه روی ترس نه روی احتمال، دعو الله مخلصین له الدین. بالاخره تمام این خطرها باعث می شود که این پرده ها کنار برود. پرده که کنار رفت، انسان اونی که باید ببینی می بینه. این کل را بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، با اون فشار شستشو می شود. چرا اونایی که شفافتران بهتر میبینن مثل انبیا و اولیاء علیهم السلام؟ انسان در حال خطر اینچنین نیست که یه چیز جدیدی ابتکار کند. این خطر فقط نقشی که دارد این است که غبار روبی میکند، همین شفاف میکند. حالا که شفاف شد آدم میبینه. خاصیت خطر اینه، خاصیت مرض اینه. اینچنین نیست که مرض بی حکمت باشد، اینچنین نیست که خطر به حکمت باشد. اون برکاتی که از مرض و خطر هست شاید بیش از برکات درس و بحث باشد. اینو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در اون جلد هشتم کافی نقل میکند که وجود مبارک امام صاحب سلام الله علیه فرمود که اگر این سه چیز نبود، مرگ و مرض و فقر نبود، ما تأتع رأس ابن آدم شیئون، چیزی سر این بشر رو خم نمیشد. مرض از بهترین نعمتهای الهاست، فقر از بهترین. مگر این بشر رو جموح را چیزی رام میکرد؟ غالبا انسان ان الانسان لیتقی ان راه استغنا، اون وقتی که نالش برنده است همون وقتی است که بیماره. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدش در اون توحید صدوق اونجا نقل میکند که یک کسی بیمار شد، وجود مبارک امام صاحب سلام الله علیه با بعضی اصحاب به عیادت او رفتن. اون بیمار در بستر بیماری میگفت آه. یکی از صحابه گفت که حالا چرا میگی آه؟ خدا را بخوان، دعا بکن. وجود مبارک حضرت طبق نقل مرحوم صدوق فرمود آه اسم من اسماء الله، این دارد خدا را میخواد. آه نامی از نامهای خداست. شما به دنبال لفظ و عربی و فارسی میگردی یا بین از قلب این شخص چی دودی برمیخیزد؟ به کجا متوجه است؟ این خدا را میخواد دیگه. این چی میگه آه؟ یعنی یک کسی باید باشه مشکل من رو حل کنه دیگه، هم خداست. خب در حال مرض، در حال خطر، در حال فقر، این پرده ها کنار می رود، آدم او رو می بینه. در بحث های قبل در همین سوره مبارکه اعراف خوندیم به این که فرمود ما اینا رو فشار رو بردیم، چرا نالا نکردن؟ ما اینا رو در تنگنا قرار دادیم، چرا تضرع نکردن؟ چرا از این مکتب استفاده نکردن؟ به طرف ما نیامدن؟ حالا که این چنین شد ما اینا رو فشار آوردیم که بگن یا الله، نگفتن دیگه. حالا فتحنا علیهم ابواب کل شیء، تمام نعمت ها را بر روی اینها باز کردیم. حتی اذا عفوا، از هر جهت متنعم شدن، اخذناهم بغتة. خب ما خواستیم تو رو جذب بکنیم، نیامدی. خب چرا ننالیدی؟ چرا نارو نکردی؟ چرا از ما نخواستی؟ خب این همه برکات رو ما پهن کردیم تو نیامد. قبلا در همین سوره مبارکه اعراف این بحثش گذشت که ما اینا را فشار آوردیم که بلکه اینها به راه بیاین، ولی وقتی به راه نیامدن اونگاه ما نعمتها را فراوان کردیم و در بهبوهی نعمت اینها گرفتیم که عذابشون دوچندان بشود. آیه 94 به 95 سوره مبارکه اعراف این بود: و ما ارسلنا فی قریت من نبیین الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء. چرا؟ لعلهم یضرعون، یا تضرع کنن به ما بیان. ثم بددنا مکان السیئت الحسنه حتی عفو پر شدن. از هر نظر نعمت ها رو فراوان کردیم، وقتی متنعم شدن کاملا در حال رفاه شدن. بعد حرفشون این بود که خب گاهی بالاخره روزگار دیگه، پدران ما هم تو بودی مدتی سختی کشیدن بعد دیگه راحت شدن. و قالوا قد مس آبا انا الذرا و سرا. و این پیام الهی نبود، روزگار گذشته هم اینطور بود. اما وقتی به اینجا رسیدن فاخذناهم بغتتا و هم لا یشعرون. خب بر از آن است که اگر کسی سوار دریا شد یا گرفتار خطری شد و در اون حال گفت یا الله، این رو ترس نیست، بلکه قرآن امضا کرده است که مخلصین له الدین. مطلب بعدی آن است که در خلال بحثا داشتیم که هر کسی گناه میکند مشرک است، برای اینکه اگر سهو و نسیان و جهل و امثال ذلک باشد که مغفور است. گناه در صورت علم و عمد است. یعنی چی؟ یعنی من میدونم خدا میگه این کار نکن، ولی من میکنم. این روحش به من اتخذ اله و هواه برمیگه. اما اونی که تو دعاها هست که خدا یا ما وقتی که این کار میکردیم به روبیت رو انکار نکردیم، بلی سلاکن غلبت علینا شهوتونا، یعنی ما شرک محض نداشتیم، مثل مشرکین نبودیم. وگرنه برابر این آیه فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم، یعنی اکثر مؤمنین مشرکن، یعنی شخص مؤمن است، موحد است، بهش میرود، اما یه مقدار باید بسوزه. برای اینکه اون در اون یه لحظه‌ای که داره گناه میکنه معنیش اینه که بله این ایمان من 100% نیست، من خدا رو در قسمت‌های دیگه قبول دارم. گفت نماز بخون میگم چشم، گفت روزه بگیر میگم چشم، گفت نگاه نکن میگم نباید نگاه بکنم، اینجاش قبول ندارم. یعنی این شخص در حالی که مؤمن است 90%، مشرک است 10%. ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم، یعنی اکثر مؤمنین مشرکن. حالا بحث‌های دیگر میمونه برای بعد. الحمدلله.